الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در خطبه متقین بود، به اینجا رسیدیم که فتساقل علیه السلام عن جوابه ثم قال یا حمام اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه واله، ثم قال عليه السلام اما بعد فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصیت من اساخ ولا تنفعه طاعت من اطاعه، فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موازعهم، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. عرض کردیم که بعد از آنی که حمام از امیر المومنین علیه السلام تقاضا کرد که اوصاف متقین و ویژگی های آنها را امیر المومنین توصیف بکند، توصیف به مرحله کامل، حتی کأنی انظر الیهم، امیر المومنین در جواب تساقل و سنگینی نشان دادند و ابتداءً تفره رفتند از جواب دادن، و عرض کردیم که علت تساقل چه بوده، اون رو بحث کردیم. بعد امیرالمومنین بعد از آنی که تساقل در جواب کردند، خطاب کردند به حمام، فرمودند یا حمام اتق الله و احسن، تقوا را پیشه کن و احسان را رعایت کن، ان الله مع الذين اتقوا، خداوند با متقین است، کمک کن متقینه، والذین هم محسنون. خب این جمله رو یک وقت ما به تنهایی ملاحظه می کنیم، اگر امیر المومنین صلوات الله علیه ابتداءً به یک کسی به عنوان نصیحت بفرمایند ای فلانی اتق الله، تقوا را پیشه کن و احسن، زیرا که خداوند در قرآن می‌فرماید ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اگر امیرالمومنین ابتداعا این جمله رو در مقام نصیحت و موعظه به یک کسی می‌فرمودند، این یک معنای خیلی روشنی داشت و ما هیچ دچار ابهام نمی‌شدیم در معنای او. ما می‌گفتیم امیرالمومنین در این بیانش داره دعوت به تقوا و دعوت به احسان می‌کنه و اقتباساً من القرآن می‌فرماید خداوند همراه متقینه، همراه محسنینه. یه معنای ظاهر و روشنی داشت. اما این بیان در این شرایط چه معنا داره؟ حمام آمده از امیرالمومنین اوصاف متقین رو مطالبه میکنه، توصیف متقین رو از امیرالمومنین درخواست کرده. بعد امیرالمومنین یه مقدار سنگینی در جواب نشون دادند روی اون علل و یا علتی که ذکر شد. بعدم بهش میگن اتق الله. در این شرایط گفتن اتق الله و مخصوصا توأم با و احسن، احسان چه ارتباطی به این شرایط داره؟ چه تناسبی با این موقعیت میتواند داشته باشه؟ و نظر امیرالمومنین در این جواب چه بوده؟ او سوال کرده که متقین به طور کامل تشریح بشند. امیرالمومنین دعوت به تقوا میکنه، اونم به نحو اجمال. نمیفرماید تقوا چیه، نمیفرماید متقین اوصاف و ویژگی های اونها چیه. آیا این بیان امیرالمومنین در این موقعیت چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ عرض کردم اگر ابتداعا این معنا از امیرالمومنین به عنوان موعظه به کسی وا صادر شده بود، مثل اینکه این ائمه جمعه اکثرا در خطبه هاشون مردم رو دعوت به تقوا میکنن، اتقوا الله ایها الناس، علیکم به تقوا الله و نظم امورکم. خب اونا معنای روشنی داره، اما در این موقعیت چه تناسبی در کاره؟ آیا هدف امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ ظاهر این است که امیرالمومنین میخوان به این کلمه اتقوا الله یک نکته ای رو به حمام توضیح بدن و اشاره به اون نکته کنند. و اون نکته این است که حمام، لازم نیست که شما اوصاف متقین رو به طور کامل بررسی بکنی. چنین وظیفه شرعی تو در این رابطه نداری. یه وقت خیال نکنی که وظیفه شرعی تو اینه که همونطوری که مثلا انسان نماز رو باید با تمام خصوصیاتش بهش آشنا باشه، احکام و جهات نماز رو انسان بدانه، آیا شرعاً هم لازمه که انسان تمام ویژگی های متقین براش روشن باشه؟ امیرالمومنین به این عبارت اتقوا الله میخوان اینجوری بفرمایند، اتقوا الله امرم هست، میخوان بفرمایند اون وظیفه‌ای که تو در رابطه با تقوا داری، اون وظیفه تو در رابطه با معنای اجمالی تقواست، همون معنایی که اجمالاً در ذهن تو برای تقوا مطرحه، همون معنایی که متدینین در اذهانشون از تقوا ترسیم میکنند، که اون معنا مسلم به صورت یک جنس و فصل کامل نیست، به صورت یک حد تام منطقی نیست، یک معنای اجمالی از تقوا در ذهن هر مؤمن و متدینی ترسیم شده است. امیرالمومنین میخوان بفرماین که وظیفه تو در رابطه با تقوا بیش از این معنا نیست، اتقوا الله. دیگه حتی تقوا رو هم معنا نمی کنن، یعنی میخوان بگن در ذهن تو یه معنایی برای تقوا هست و شاهدش این است که متقین رو داری سوال میکنی، منتها در باره متقین میخوای تمام خصوصیات رو جوری بدانی که به قول خودت حتی که انی انظر الیهم. این سوال رو اصولا کسی میکنه که با معنای اجمالی تقوا و متقین آشنا باشه، اما اگر کسی هیچ معنای تقوا ولو به نحو اجمال در ذهنش نیامده، خب این خوبه در درجه اول سوال از معنای تقوا بکنه، نه بیاد سوال بکنه از تمام خصوصیات متقین. پس اینکه امیرالمومنین در این شرایط میفرماید یا حمام اتق الله، این ظاهرا معناش اینه که تو بیشتر از این وظیفه نداری، وظیفه تو حفظ تقوا و به دست آوردن تقواست، به همون معنای اجمالی متجسم در ذهن خودت. و اما و احسن یعنی چه؟ حالا اتق الله هم چون با مسئله متقین رابطه داشت، اینجوری تناسبش رو انسان میتونه به دست بیاورد. اما اتق الله و احسن، مسئله احسان اینجا مطرح نبوده، هیچ بحث مربوط به احسان نبوده که امیرالمومنین به حمام بفرماید و احسن. باز عکسش امکان داشت که اگر حمام در دنبال تقاضای خودش از امیرالمومنین به کلمه و احسن وارد میشد، خب معناش این بود که شما یک احسانی به من بکنید در این که اوصاف متقین رو برا من توضیح بدید. این خودش یک احسان بزرگیه که امیرالمومنین متقین رو به طور کامل تشریح کنند برای فهم حمام. اما عکس مطلب، امیرالمومنین به حمام می‌فرماید و احسن، و بعدم استشهاد به آیه والذین هم محسنون می‌فرماید، که معناش این است که روی احسان هم تکیه داره امیرالمومنین، نه اینکه به عنوان تردن للباب عنوان احسان رو در اینجا مطرح کرده باشه. چجوری میتونیم این احسن رو معنا بکنیم؟ اینجا البته احتمالاتی هست، شاید بهترین احتمال این باشه و احسن معناش این است که احسن الی نفسک، به خودت احسان بکن. چجوری به خودت احسان بکن؟ به این نحو که خودت رو در اوصاف متقین و مزایای متقین به طور کامل خودت رو در این مسیر قرار نده. یعنی امیرالمومنین کأنه اینجوری میخوان بفرماین، میخوان بفرماین اگر اوصاف متقین رو برات تو توضیح بدم، تو شاید در فکر بیفتی که خودت رو با تمام این اوصاف متصف بکنی و تمامی این فضائل رو در خودت ایجاد بکنی و در نتیجه در یک فشار عجیبی خودت رو قرار میدهی. یعنی تو اونطور نیستی که بتوانی تمامی این فضائل رو در خودت به وجود بیاوری، لذا بیا به خودت احسان کن. احسان به خودت به اینه که همون مرتبه اجمالی و معنای اجمالی از تقوا رو دنبال بکن و دیگه در انتظار اوصاف تفصیلی متقین به طوری که بتوانی خودت رو به یکایی که آنها آراسته و متصف کنی بیرون نیا. اگر بخوایم عنوان احسن رو در این رابطه معنا بکنیم به طوری که هم با تقوا ارتباط پیدا بکنه، هم با تقاضای حمام ارتباط پیدا بکنه و هم با تساقل امیرالمومنین از جواب حمام ارتباط پیدا بکنه، اینجوری باید معنا بکنیم. البته نمیخواییم بگیم اون آیه شریفهی که امیرالمومنین بهش استشهاد میکنن والذین هم محسنون معناش فقط همینه، نه، اون والذین هم محسنون یه معنای عام میداره، کل احسان رو میگیره، احسان به غیر رو میگیره، احسان به نفس رو میگیره، احسان مال رو میگیره، احسانهای طور دیگر همه رو شامل میشه. اما خب اینم یکی از مصادیقشه، یکی از مصادیقش احسان به نفسه، در این که انسان در مسیری که میبیند یا خودش نمیبینه و دیگران به او تذکر میدهند، مسئله اینه که اگر خودش رو در این مسیر قرار بده مواجه با یک مشکلات غیر قابل تحملی میشه و در نتیجه خودش رو در یک فشارها و ضیقهای زیادی باید قرار بده و شایدم آخر نتونه خودش رو به اون هدف. لذا اینجا احسان به نفس این است که خودش رو در این وادی قرار نده، صرف نظر بکنه از این برنامه ای که پیش خودش تنظیم کرده، رها بکنه این معنایی رو که فکر کرده او رو بر کار ببنده. پس این بیان امیرالمومنین در این شرایط که به حمام فرمود یا حمام، اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا، که این آیه است، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. در این شرایط باید اینجوری معنا بکنیم، لکن بعضی ها احتمال دادن که مقصود از احسن این باشه، گفتن تقوا رو ما در رابطه با اون جهات اعتقادی و قلبی معنا می کنیم، احسن رو در رابطه با عمل معنا می کنیم. احسن یعنی اعمال حسنه انجام بده، اعمال صالحه انجام بده، کارهای شایسته رو در خارج انجام بده. اینم یه احتمالیه، ولی این احتمال به نظر من خیلی احتمال جالبی نیست. اما اون احتمال اولی که عرض کردیم، اون تناسبش بیشتره، مخصوصا با توجه به این که احسان و تقوا دو مطلبه. در آیه شریفم احسان و تقوا رو دو تا مطلب قرار داده، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. و اگر ما بخوایم احسان در کلام امیرالمومنین رو به معنای اتیان به اعمال حسنه معنا بکنیم، خب این خود شاخه تقواست. مگر تقوا متمحضه در جهات قلبیه؟ خب اتیان به اعمال صالحه این یکی از ارکان تقواست و یکی از شؤون تقواست. اون وقت چطور ما بیاییم چیزی را که از شؤون تقواست در مقابل تقوا قرار بدیم، اتق الله و احسن بگوییم، که ظاهرش این است که احسان غیر از تقوا خواهد بود؟ لذا بهتر این است که اینطور معنا کنیم. بفرمایید. بله، عرض کردم اول منافات نداره. اینجا نکته‌ای که شما بهش توجه نکردید این بود که عرض کردم حمام هدفش این نبود که از نظر علمی فقط اوصاف متقین رو بفهمه. حمام ظاهرش این بود که میخواسته اوصاف متقین رو یک به یک بفهمه و بعدن خودش رو متصف به این اوصاف قرار بده، نه فقط از نظر علمی که ببینیم اوصاف متقین چیه، یه مجهولی برا ما معلوم بشه. نه، مسئله این نبوده. اون وقت امیرالمومنین اشارتاً میخواستن به حمام اینجوری بگن که تو خلاصه در این مسیر نمیتونی اوصاف متقین رو در خودت پیاده بکنی، اگر امکان داشت خب مانعی نداره که ولو با زحمت زیاد اگر انسان به هدف برسه، مسئله ای نیست. اما انسان زحمت زیادی رو تحمل بکنه و معذالک به هدف نرسه، اینجا بهتر این است که در این مسیر گام بر نداره. لذا لازمه احسان ترک این معنا بوده و اینکه ندونه اوصاف متقین چیه تا در این مقام براید و بعدم موفقیتی نتواند پیدا بکنه. پس این تناسب این اتق الله و احسن با استشهاد امیرالمومنین به آیه شریفه به نظر به این صورت میاد. لکن در روایت هست، یعنی در نهج البلاغه میفرماید حمام به این حرفها راضی نشد، قناعت نکرد به این بیان اجمالی امیرالمومنین، حتی عزم علیه، اصرار کرد، ابرام کرد، کار رو به جایی رسوند که قسم داد امیرالمومنین رو، عزم علیه. این علیه ضمیر اگر در موارد مختلف، یه وقت شما میگه عزم تو علا فلان امر، عزم تو علا رفتن حج مثلا، این به معنای تصمیم گرفتنه، به معنای عرض میشود که قطع پیدا کردن و تصمیم قطعی برای این معنا پیدا کردنه. اما اگر علیه ضمیر به شخص برگشت، عزم علی شخص یعنی چه؟ عزم علی الامر یعنی تصمیم گرفت این کار رو انجام بده. عزم علی شخص رو لغت میگوید به معنای قسم دادن شخصه، یعنی الهاح رو به حد قسم رساند. اینجا حمام هم دیگه قسم داد امیرالمومنین رو، و دیگه امیرالمومنین در یک شرایطی قرار گرفتن که دیگه مجبور شدن به تقاضای حمام پاسخ مثبت بدهند. لذا بعد از قسم دادن دارد که امیرالمومنین شروع کردند، اول حمد و ثنای خداوند و درود و تحیت بر رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از این یک مقدمه ای رو امیرالمومنین بیان کردند که اول ما اون مقدمه رو ذکر می‌کنیم، بعد ببینیم تناسب این مقدمه با بیانات بعدی امیرالمومنین چیه و چه ارتباطی بین این مقدمه و بین اوصاف متقین وجود داره. مقدمش این است که امیرالمومنین می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی وقتی که مردم رو خلق کرد و اینها رو با یک تکالیفی مکلف قرار داد، این تکالیف خداوند با تکالیفی که موالی نسبت به عبیده عرفیه دارن فرق میکنه. اگر پدری یک دستوری صادر میکنه، اگر مولای عبدی یک دستوری صادر میکنه و یک تکلیفی برای بنده خودش مشخص میکنه، اینجا اطاعت و معصیت هر دو روی مولا اثر می‌گذاره. اطاعت الوالد و والد روی والد اثر می‌گذاره. چه اثری؟ اثرش این است که والد به بچه‌ش میگه برو فلان کار رو انجام بده، برو برنج بخر. خب این میره برنج می‌خره. اینجا پدر به هدفی میرسه، به نفعی میرسه، به یک چیزی که غرضش به او تعلق گرفته میرسه. مقصود این بوده که در خانه برنج داشته باشد، مقصود این است که با برنج از مهمان پذیرایی بکنه. خب با این دستور و اطاعت این دستور آمر و دستور دهنده نفعی به او عائد میشه و غرضی از او تأمین میشود، کما اینکه در ناحیه مخالفتش هم مسئله به همین صورته. اگر این بچه نره برنج بخره، خب این ضرری به این نحو به پدر وارد میاد که باید یک ساعت وقت خودش رو، کار خودش رو، زندگی خودش رو روی این معنا بگذاره برای تهیه برنج. و همینطور در موالی عرفیه نسبت به عبیدشون مبنای تکلیف و دستور و اطاعت و معصیت بر این است که خود دستور دهنده ام زی دخالت خواهد بود، نفع و ضرری در این رابطه متوجه او خواهد بود. اما در باره خداوند تبارک و تعالی در این تکالیفی که خلق را موظف قرار داده و این دستوراتی که امرن و نهین متوجه بندگان کرده، معصیت ها این اثری در باره خداوند تبارک و تعالی داره؟ آیا مخالفت دستور او ضرری به خداوند میرسانه؟ آیا موافقت دستورات او نفعی به جیب خداوند میکنه؟ یا اینکه خداوند به طور کلی بی نیازه از این مسائل و این طاعت‌ها و معصیت‌ها کمترین اثری در رابطه با ذات ربوبی خداوند تبارک و تعالی نداره؟ بعد می‌فرماید که اگر از نظر معیشت هم مسئله مطرح باشه، بشر فکر نکنه که خودش در این معیشت سببیت تام داره، استقلال کامل داره، غنی و بی‌نیاز در رسیدن به غنا و ثروت خودش رو مستقل نبینه، خیال نکنه خود او مستقلن نقش داشته در این که به یک ثروت کلانی رسیده، به مرحله غنا رسیده. نه، همونطوری که خداوند در قرآن می‌فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض، ما آمدیم معیشت اینها رو در حیات دنیا تقسیم کردیم و بعضی ها رو ترجیح بر بعض دادیم. در آیه دیگر و فضلنا بعضهم علی بعض، که در حقیقت این به منظور نفی استقلال بشر است در رابطه با معیشت، که مقصود از این معیشت هم یک عنوان عامیه، یعنی کل اون چیزی که انسان به واسطه او در حیات دنیا به عیش و لذت میرسه، حالا جهات مأکولات و مشروبات باشه، ملبوسات باشه، زن باشه، خانه باشه، هر چی میخواد باشه، مقام باشه، جاه باشه، تمام اینها داخل معیشتهم نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا هست. و البته باز این به این معنا نیست که از انسان هم به طور کلی سلب بکند مدخلیت را، یعنی بگیم انسان دیگه دنبال کسب و کار نره، دنبال فعالیت نره، دنبال طلب العلم نره، کما اینکه بعضیا عرض می شود شیطان اغوائشون کرده به استناد علم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، میگن دیگه چه داعی داریم ما درس بخونیم، چه داعی داریم مطالعه بکنیم، چه داعی داریم زحمت بکشیم و رنج ببریم، علم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، دیگه مقید نکرده به اینکه انسان درس بخواند یا نخواند، زحمت بکشه یا نکشه، نه اینها. و همینطور این آیهی که اینجا مطرح کردیم معناش این نیست، معنای اینها این است که جلوی این طرز تفکر رو در انسان بگیره که انسان خیال بکنه در تمام کارها از نظر رسیدن به نتیجه استقلال داره. این تفکر استقلال رو میخواد این مسائل از بین بره. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما در خارجم میبینیم چه بسا بعضی از افراد پیدا میشن کمال فعالیت رو هم در مسائل دنیوی دارن، لکن هیچ گونه موفقیت مادی براشون پیدا نمیشه. در مقابل یا افرادی با کمترین فعالیت بزرگترین موفقیت های مادی براشون پیدا میشه. این آیه و این روایت و این طرز تعبیرات همه معناش این است که انسان خودش رو مستقل نبینه، خیال نکنه این درس خوندن استقلال در رسیدن به مراتب کامل علمی داره، نه، اینا همش در رابطه با خداونده، همش در ارتباط با اوست، اما فعالیت هم لازمه. خود همین قرآن میگه لیس لیل انسان الا ما سعا، باید انسان سعی بکنه تا به منافع مادی و معنوی خودش برسه. پس در حقیقت امیر المومنین هم در اینجا مسئله تقسیم معیشت رو در دنبال خلقت مطرح میکنه. اینم شاید اشاره به این باشه که اینم یک مرحله ای از قناع پروردگار رو ثابت میکنه. دلیل بر بی‌نیازی خداوند اینه که اصلا زمام امر این مردم دست خداونده، معیشتش در اختیار اونهاست، نه بینهم معیشتها. پس خدایی که یک همچه خصوصیتی درش هست، این دیگه معنا نداره نیاز به مخلوقات داشته باشه. تصور این معنا باید کنار بره که نیاز به مخلوقات داشته باشه. پس یک همچه مقدمه ای رو امیرالمومنین بیان کردند. حالا این مقدمه چه ارتباطی داره به بیان اوصاف متقین؟ این مقدمه چه مناسبتی داره؟ این مناسبتش برای همینه که امیرالمومنین با ذکر این مقدمه میخوان این مطلب رو بفرماین که این متقین که مراتب والا و بالای انسانیت رو به دست آوردن، اینا همه نفعش به جیب خودشونه، یه مسئله ای نیست که حالا با خدا از این نظر ارتباط داشته باشه، یعنی اینطور که تقوای متقین در درجه کامل نفعی برا خداوند داشته باشه و اینها از این نظر مثلا برای خداوند یه حسابی بتونن باز بکنن، نه، در عین اینکه تمام این خصوصیات رو دارن، در عین اینکه واجد تمام فضائل هستن، اما اون چه هست و نیست مال خودشونه، در رابطه با کمال خودشونه، در ارتباط با نفع خودشونه، و الا از این نظر، نه اینکه مثلا حالا خدای نکرده کسی اینجوری فکر بکنه که مقام خدا رو بالا میبرن، نه، هرچه هست مربوط به خودشونه. تناسب این مقدمه با بیان اوصاف متقین روی همین معنا به نظر میرسه. حالا این تیکه عبارتش رو بخوانیم تا اوصاف متقین مال بعد. ثم قال امیر المؤمنین فرمود یا حمام اتق الله و احسن، که تناسبش رو عرض کردیم، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. فلم یقنع حمام به هذا القول، به این بیان اجمالی امیر المومنین حمام قناعت نکرد، حتی عزم علیه، تا کار رو به جایی رسوند که قسم داد امیر المومنین رو که به تقاضای او پاسخ مثبت بده. اینجا دیگه امیر المومنین بدون معطلی بعد از آنی که قسم داد دیدن دیگه شرایط جوریه که فوری باید این مسئله بیان بشه. فحمد الله و اثنا علی و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال علیه السلام اما بعد فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حین خلقهم، در همون هنگامی که اینها رو خلق کرد، غنیاً عن طاعتهم، آمناً من معصیتهم، معصیتشون هیچ خطری رو متوجه خداوند نمی کنه، لأنه لا تضره معصیت من اساخ، معصیت هر گناهکاری هیچ گونه ضرری به او نمی رساند، ولا تنفعه طاعت من اطاعه، بخلاف معصیت و طاعت در اوامر و نواهی دیگران. فقسم بینهم معایشهم، دنبال این غنا بود که قسم بینهم معایشهم، یعنی او سر تا پا بی نیازه، او معنا نداره که معصیت ها و اطاعت ها روش اثر بگذاره، تمام اساس حیات و عیش مادی ارتباط به خداوند داره. فقسم بینهم معایشهم، معایششون رو بینشون تقسیم کرد، و وضعهم من الدنیا مواضعهم، و راجع به مسائل دنیوی از هر نظر هر کدام رو در یک موضع خاص و یک موقعیت خاص قرار داد. این به عنوان مقدمه. اون وقت از اینجا دیگه امیرالمومنین شروع کردن به بیان حال متقین و اوصاف اونها برای بعد انشاءالله. خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه. ارتباط